أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما در اصول رسید به اینجا که رابطه استصحاب با بعضی از قواعد فقهیه، همانهایی که در کفایه آمده، ما بررسی میکنیم. در کفایه به 5 تا قاعده اشاره شده: قاعده ید، قاعده فراق، قاعده تجاوز، قاعده قرعه و قاعده اصالت و صحه. این 5 تا قاعده ارتباطشان با استصحاب چیه؟ اگر در تعارض با استصحاب یا هر اصل دیگری قرار گرفتن، این قواعد مقدم می شود یا اصول؟ و اگر مقدم می شود، وجه تقدیمش و دلیل تقدیمش چیست؟ از قاعده ید شروع می کنیم. در این موضوع چند تا مطلب باید توضیح داده بشه. 1. قاعده فقهیه با مسئله اصولیه چه فرقی میکنه؟ اصلا قاعده فقهی و مسئله اصولی با هم فرق دارد یا ندارد؟ این بحث را در به مناسبت ها 2-3 بار توضیح دادیم، من جمله در اول استصحاب این بحث بود که آیا استصحاب مسئلتون اصولیتون او قاعدتون فقهیتون، در اونجا بحث کردیم. در رابطه با مسئله اصولی، مسئله اصولی چیست؟ مسئله اصولی چیست؟ در تعریف این قضیه و فرقش با قاعده فقهی نکاتی گفته شده است. 1. مرحوم میرزای نائینی رضوان الله تعالی علیه و بعضی از شاگردانشان معتقدند مسئله اصولی به مسئله ای میگویند که نتیجه او در کبرای قیاس استنباط احکام قرار بگیرد. یعنی شما وقتی که میخواد قیاسی تشکیل بدید و نتیجهش استنباط حکم شرعی باشد، قیاس شما حداقل از 2 مقدمه صغرا و کبرا تشکیل شده است. نتیجه مسئله اصولی باید در کبرای قیاس قرار بگیرد. اگر در صغرای قیاس قرار گرفت، مسئله اصولی نیست. باید در طریق استنباط قرار بگیرد 1، و در کبرای قیاس قرار بگیرد. اگر غیر این باشد، مسئله اصولی نیست. بر این کلام میرزای نائینی رحمت الله علیه ایراد گرفتن، گفتن اگر این حرف شما رو قبول کنیم که مسئله اصولی آن است که در کبرای قیاس استنتاج قرار بگیرد، اکثر مسائل علم و اصول از مسئله بودن خارج میشن. شما در باب اوامر میگویید الامر ظاهر فی الوجوب، تمام بحثاتون این است که امر ظهور در وجوب دارد، حالا یا به دلالت وضعی یا به دلالت عقلی یا به بنای عقلا، فرقی نمی کنه، هر چی باشه. خلاصه آخر حرفتون چیه؟ الامر ظاهر فی الوجوب، این نتیجه شه. مباحث نهی را بررسی کنید میگید النهی ظاهر فی الحرمه، بله این مطلب را. بحث عام و خاصش هم بگید، بحث مطلق و مقیدش هم بگید، همین جوریه. حالا میگیم الامر ظاهر فی الوجوب، درست شد؟ حالا یه قیاسی تشکیل میدیم برای استنباط حکم شرعی، درست شد؟ الان بهتون میگم، میخوایم بگیم از صلات و واجبتون، میگیم قد ورد فی الصلات امر فی الکتاب اقم الصلات والامر ظاهر فی الوجوب. تا اینجا که چی شد؟ صغرای قیاسه. و کل ظاهر حجتون، این کبرای قیاسه. و کل ظاهر حجتون کبرای قیاسه. حالا اگر اینجور شد نتیجه میگیرید اگر ظاهر حجته فصلات و واجبتون، درست شد؟ شما کبرای قیاستون چیه؟ از ظاهر و حجتون، کل و ظاهرن حجتون. الامر ظاهرون فی الوجوب که نتیجه مباحث اوامرتان هست در صغرای قیاس قرار گرفته. این مطلب را شما چیز کنید در باب نهی بگید، این مطلب را در عموم بگید، میگید هازا آمون، بله ظاهرون فی العموم، هازا ظاهرون فی العموم، بعد باید بگی به کل ظاهرون حجتون تا استنباط کنی. بنابراین خیلی از مسائل اصول در کبرای استنتاج قرار نمیگیرد، در صغرا قرار میگیره. این ایراد رو گرفتن، لذا بعضی گفتن مسئله اصولی به مسئله ای میگوین که تقع و فی طریق الاستنباط، در طریق استنباط قرار بگیره، خواه در صغرای قیاس باشد خواه در کبرای قیاس باشد، مهم نیست. حالا این بحث جای خودش باید به تفصیل بحث بشه. اگر این جور باشد که ما گفتیم مسئله اصولی آن است که در طریق استنباط قرار بگیرد، آیا قاعده ید مسئلتون اصولیتون او قاعدتون فقهیتون؟ قاعده ید در طریق استنباط قرار نمیگیرد. در طریق استنباط قرار گرفته معناش چیه؟ معناش اینه که فقیه میاد صغرا کبرا میچینه نتیجه میگیرد. شما در قاعده ید کلی رو بر فرد تطبیق میدید. شما کارتون در قاعده ید تطبیق است. وقتی میگید قاعده ید حجت است، بعد میگید زید زلید است، امر زلید است، یعنی پس او یدش اعتبار دارد. پس شما در قاعده ید کلی رو بر مصادیق تطبیق می دهید، استنباط نمی کنید. اگر استنباط نمی کنید پس قاعدیت قاعده فقهی است، مسئله اصولی نیست، چون در طریق استنباط واقع نمیشه. بعضی گفتن قاعده فقهی قاعده است که استفاده از او مخصوص مجتهد نیست، مقلد هم میشه استفاده کنه، و مسئله اصولی مسئله است که استفاده از او منحصر است در مجتهد، غیر از مجتهد کسی نمیتونه ازش استفاده کنه. این مسئله اصولی است. شما این مطلب را هم بگید بازم قاعده یاد قاعدتون فقهیه. چرا؟ چون همه مردم میشه استفاده کنن. تو ذهنتون این مطلب نباشه، اول باید حجیت قاعده یاد معلوم بشه. این کار فقیهه، باید آیات را، روایات را، اجماع را، بنای عقلا را، همه اینها رو بررسی کند و بگوید الیدو حجتون. تا اینجا کار فقیه است. اما حالا که میخواد استفاده کنه چی؟ حالا که میخواد استفاده کند مقلد هم استفاده میکنه. پس تطبیق کلی بر مصادیق منحصر به مجتهد نیست، مقلد هم استفاده میکنه. لذا قاعدتون فقهیه. شما به هر گونه وارد بشید قاعده ید قاعده فقهیه است. حالا که این چنینه، بحث دومی که مطرح می شود این است، اصلا ید یعنی چی؟ ید یعنی چی؟ شما میگید قاعده ید، این ید یعنی چی؟ لغویین برای ید معانی مختلفی را گفتند. یه معنای ید همین عضو ظاهری انسان باشه که با برای همین هم باید اختلافه. بعضی گفتن یطلق الید علی کفه فقط تا مچ، بعضی گفتن ید تا آرنجه، بعضی گفتن یطلق بر تمام عضو تا کتف. یقیناً ید به این معنا مراد ما نیست. یعنی مراد فقها از ید این عضو خاص نیست، اما گاهی ید در معنای دومی به کار رفته است. حالا کاری نداریم حقیقت است یا مجاز، کاری به این نداریم. و آن این است، مراد از ید قدرت است. قدرت. ید الله فوق ایدیهم یعنی چی؟ خدا که دست ندارد، معناش اینه قدرت خدا ما فوق همه قدرت هاست. بله، قدرت خدا ما فوق همه قدرت هاست. اینم معنای دیگر یده. این معنا هم مراد ما نیست در قاعده ید. پس مراد فقها چیه؟ حالا کاری نداریم که این استعمال حقیقی است یا مجازی، اینو کار نداریم. مراد از ید در قاعده فقهیه ید، مراد فقها استیلا و تسلط شخص بر شیء است. استیلا بر شیء، تسلط بر یک شیء. استیلا خارجی و تسلط خارجی بر یک شیء داشته باشه، که این استیلا فرق میکند، به حسب اشیا فرق میکند. استیلا دارم بر پول تو دستم، استیلا دارم بر لباس پوشیدمش، استیلا دارم بر خانه تو اونجا می نشینم یا کلیدش دست منه، استیلاء بر دکان و امثال اینها دارم، در اونجا کار میکنم، یا اگرچی هست استیلا دارم کلیدش دست منه، خلاصه اختیارش دست من است. و امثال اینها، بنابراین مراد اذیت در این قاعده استیلا هست، به این معنا که حق تصرف داشته باشد، کیف متفق و کیف شاء، هر جور بخواهد بتواند تصرف بکند، این کار رو بهش میگیم ید. پس بنابراین اگر کسی را گفتیم زلیت، یعنی کسی که شیعی تحت استیلا و قدرت اوست و در اون شیع میتواند دخل و تصرف بکند به جمیع تصرفات، بله؟ یعنی قدرت باشه، گاهی ممکنه با هم نزدیک هم باشه، چی نیست، 100% یکی نیست. این معنای فقهی یاد است. پس ما دو تا نکته گفتیم، آیا قاعده ید مسئله اصولی است یا فقهی؟ گفتیم قاعده فقهی. معنای ید چیست؟ اینم گفتیم. نکته سومی که باید مطرح کنیم این است که این قاعده مدرکش چیست؟ مدرک این قاعده چیست؟ در مدرک این قاعده استدلال شده است هم به روایات متعددن، هم به اجماع و هم به سیره متشرعه و هم به سیره عقلائیه، و همه اینا استدلال شده، انشاءالله استدلال رو بعد میگیم.